امام مرحوم امام رحمت الله علیه در این مسئله چند تا مقدمه رو بیان میکنن که این چند مقدمه بیان شده که اینجا بیان میشه و من هم خاطرم هست که هم در صيغه افعل در الموجز و هم در اصول فقه در صيغه افعل و هم در مقدمه واجب و هم در تحلیل محقق اصفهانی از ان وجوب المقدمه و تابعت لوجود تابع لوجوب زیها اطلاقا و اشتراطا مفصل این مقدمات رو توضیح دادمه، لذا اینها رو آدرس گفتم که اگه بتونید نگاه کنید حیف نشه اما سرعتمون هم حفظ بشه. اولین مقدمه ای رو که مقدمه اصلی مسئله است، این مسئله است که ما تمام تحلیل هامون از اوامر و نواهی و تمام این تحلیل هامون که بعداً ظاهر کلیش بحث غیر شرعیه، یعنی هر مولایی نسبت به هر عبدی، اما واقع قضیه بعداً میشه شرعی، اما تحلیلی که همه این اصولیین هم از شارع مقدس دارن تحلیل فاعل بالقصد گونه است، یعنی شارع مقدس در این چنین افعال از نوع فاعل بالقصد، لذا رجع الکلام تمام الکلام کل الکلام الى تحلیل فاعل بالقصد. این رو باید به عنوان بیت القصید داشته باشه. نه نه هیچ ربطی هم نداره، الان فعلا کاری نداره، نمیگم ربطی نداره، کاری نداریم. بله حالا بذار کار داشته باشیم، میگم اگر یه چیزیش لازم شد و عرض مارو من یه قبل فهرست رو بگم. یکی مسئله فاعل بالقصد، تمرکز رو فاعل بالقصد، بعد تمرکز رو فاعل بالقصد در جایی که فاعل بالقصد فعل اعتباری ازش سر میزنه، کجاش حقیقیه کجاش اعتباریه، که به قسمت اعتباریش ما بر اساس اصطلاحات منطقی میگیم دلالت وضعی و به قسمت تکوینیش یا میگیم دلالت طبعی یا میگیم دلالت عقلی، که دلالت طبعیش هم به دلائلی کار نداریم، انحصر الان در دلالت عقلی. این تیکم که من کار نداره از تو اصول فقه تو وضع بتون گفتم، گفتم مقابله چون عقلی نیست پس وضعی است، لا شک ان دلالت الالفاظ الان لیست عقلیتا فیکون وضعیتا، طبعی رو نمیاریم تو معادله. چرا؟ دلیل قشنگ و مهم میداره اما منطقیه، ربطی به اینجا نداره، لذا من متعرضش نمیشم. اما حالا این فعل فاعل بالقصد در جایی که از فاعل بالقصد قرار امر اعتباری صادر بشه، کجای این همش اعتباریه، همش حقیقیه، کجاش حقیقیه کجاش اعتباریه، دقیقا اینو معلوم کنیم، این کار باید انجام بشه. سه، فاعل بالقصد یه سری افعال ازش سر میزنه به نام افعال مرکب، من این رو مفصل تو اصول الفقه توضیح دادم، حالا نه خیلی مفصل اما به اندازه‌ای که بحثمون رو تا حدود زیادی تأمین کنه. افعال مرکب چجوری هست؟ باز ربطی نداره به حقیقت اعتباری، افعال مرکبه، مثلا من تشنمه، ما معمولا چجور تحلیل میکنیم فعل فاعل بالقصد رو؟ میگیم تشنه شد، تصور، تصدیق، چی چی چی، رفت آب بخوره. اما در واقع از لحظه ای که فعل جوارحی میخواد از یه آدم سر بزن، یه آدم با بلند شه بیسته، بعد قدم بردار، این قدم ها هر کدوم یه فعله، تا برسه به یخچال، میره سراغ یخچال، نمیره سراغ آب گرم کن، در یخچال رو باز کنه، پارچو برداره، لیوان رو بیاره، آب در لیوان بریزه، لیوان رو به کنار لب ببره، بنوشه، اینا همش فعله. پس یک فعل نیست، عدتون من الافعال داره اتفاق نیفته. بعد اگر نگاه کنید از نقطه نظر یک فیلسوف همه این افعال رتبهشون واحده، یعنی هیچ کدومشون از نوع فاعلیتی غیر فاعل بالقصد نیست. ببین بله، همین لحظه‌ای که همه این کارها رو این آدم داره انجام میده قلبش هم میتپه، اما تپش قلب فاعل به طبعه، ربطی به فاعل بالقصد نداره. عدتون من الافعال دیگه داره اتفاق میفته، علم میگیره، صورت میگیره، ما تو صورتگیری فاعل به رضای نه فاعل بالقصد، خیلی کار داره انجام میشه، اما این افعالی که من مثال زدم همه رتبه وجودی این افعال و رتبه فاعلیت انسان تو همه اینا یکی رتبه است که بهش میگن فاعل بالقصد. پس ما یک فعل مرکب داریم، بعد رو هر کدوم از این افعال بتونیم تحلیلی
داشته باشیم. این رو هم باید حواسمون رو بدیم. حالا این تو امر تکوینیش بود، آب خوردن. حالا تو امر اعتباری چگونه خواهد بود؟ مرکبش چگونه است؟ این رو باید تحلیل کنیم. کما این که فاعل بالقصد چون درش سری مراتب نفسانی متسلسلن به وجود میاد، تصور کردن، تصدیق کردن، شوق پیدا کردن، اراده کردن، هر کدوم از اینها یک هستی شناسی میخواد. چی شد که این موجود اسمش شوق به وجود آمد؟ چی شد که این موجود اسمش اراده است به وجود آمد؟ این رو هم باید حواسمون رو بدیم؟ نه. پس مراحل و احکام این مراحل و مراتب و قدم هایی که طی میشه. خب و بعد باید چگونگی وجود اینها هم بررسی بشه، که از بین همه اینها مهمترینی که معمولا بین متکلمین از قدیم مطرح بوده و بررسی شده اراده بوده. در مورد اراده باید نظر بدیم، چون نظر دادن و اون نظر منشأ یه سری اقوال شده تو مسئله. و تا موقعی که اینها درست نشود ما مسئله وجوب رو نمیتونیم بفهمیم، وجوب رو نمیتونیم بفهمیم و استحباب. خب حالا چرا نمیتونیم بفهمیم؟ اینم یه دو قرائت داره، چون همه گفتن باید معلومش کنیم که مغالطه ابی بره. یعنی همه گفتن خب ببینیم آره غلطه، خب ما هم شاید اگه بلد نباشیم ناخودآگاه یه سری حرفا میره تو کلمون بدونی که عوازمون باشه فقط بفهمیم صحیح و استقیم جدا کنیم. یکی این قرائته، یه معنا. نه یکی دیگه، چون اعطاء کل ذی حد، نه اعطاء حد شیء لا شیء آخر قرار اتفاق بیفته، باید حد امر حقیقی امر حقیقیشو بشناسیم که حدشو میخوایم به این امر اعتباری بدیم. که دیگه اینجا این تیکه پایانیش، بله قل سال کن فی حاضر تری، تو این مرحله پایانی که گفتم چرا او بحثا به درد بحث وجوب میخوره از باب اعطاء حد، این تیکش دیگه جزوه دلالتش که بحث کارگاهی ماه بعده. ما الان تو خود وجوب داریم صحبت میکنیم. بله بله، خود وجوب به استحباب. بعد میگیم اینطوری بفرمایید، بگید حالا کلیه حرفا اصولیه یا نه؟ سوالتون کلان کنید. کلیه حرفا باید معلوم کنیم ضابطمون تو مسئله اصولی چیه. پیش امام همش میتونه اصولی باشه، بله پایانش که برسم عرض میکنم. ضابطمون رو باید تو علم معلوم کنیم تا نظر بدیم، اما پیش امام همش میتونه اصولی باشه. جانم میگم اینا احکامشه، عجله کردید. خب باید برای یکی یکی، من فهرستش گفتم، حالا باید یکی یکی باز کنم اینا رو. فهرست رو گفتم، یعنی چی میرسن؟ تیترش رو گفتم، گفتم یه دلیل منطقی فقط به خاطر اینکه اونا گفتنه داریم بررسی کنیم یا نه دلیل منطقی داره به نام اطاعت، اینا باید بررسی کنیم. اینها رو هر کدوم باید جدا بررسی کنیم. عرض کنم معذر شما، مرحوم امام علی الله مقامه من مجبورم نظم عبارت رو به هم بزنم، مطالب رو بیرون منظم بگم بعد تو عبارت بریم معلوم میشه جای هر کدوم کجاست. چون امام دعبشون دعب درس خارج، اینجا از هر جا اونا شروع کردن شروع میکنه. من چون میخوام سازمانش دستمون بیاد، چون نمیخوام خارجش رو بخونیم، خارجش برای درس خارج، میخوام سازمان دستمون بیاد مقدم میکنم. مرومه خب یه نکته هم دقت کنید، امام وسط این عبارتها صحیح ترین و صریح ترین عبارات رو که جنبه فلسفی عمیق دارن به کار میبره. یعنی اگر کسی میخواد مبنای امام رو در فهم بعضی از مباحث تصوف فلسفی بدونه، میتونه از همین عبارتها، یعنی اگر یه روزی کسی خواست دائرة المعارفی از اندیشه فلسفی امام استفاده کنه، باید یه 3-4 پاراگراف از این پاراگراف های اینجا رو کات کنه بذاره تو اون کتابه. اینا عبارت های فلسفی هست، میشه ازشون زن ببینیم امام تشکیک رو چجور میبینه، تشکیک که دیگه اون دعواها رو داره، میشه از اینجا بهره برد. حالا عرض میکنه. مرحوم امام علی الله مقامه خلاصه حرفشون اینه. ماشیک داریم؟ اگر باشه خدا شما خلاصه حرف مرحوم امام علی الله مقامه این است که امام بفرمایند که
در فاعل بالقصد علم داریم هم از مرحله تصورش و تصدیمش که این علم منشأ شوق حیوانی میشه که این شوق فعلا امام اسم علم مانه رو نمیاره بعدن اضافه میکنه بعدن ما خواهی میکنه اصلا شوق حیوانی
اصلا ما شوق انسانی نداریم. شوق جزء مفاهیمیه و جزء چیز ابزارهاییه که در رتبه حیوانیت نفس منعقد میشه.
اینجا فاعل طبعه
جانم؟ نه فاعلیتش نسبت به اینها هر کدوم چه یه مسئله دیگه است. هر کدوم از اینا به عنوان اینکه یک مخلوق و یک موجود حادثن یه علتی دارن. ما الان علت اونا رو بررسی نکردیم، اما رتبه شوق رتبه علم نه. علم میتونه علم انسانی باشه، میتونه علم حیوانی باشه. علم حیوانی مثل حواس، مثلا علم به رنگ. مثلا من الان از این مثلا یک مثلا صحنه ملون به رنگ‌های تحریک کننده می‌بینم، خوشم میاد. مثلا یه غذایی می‌بینم، غذا مثلا رنگش و لعابش و شکلش منو تحریک می‌کنه که گرسنه بشه. این علم در رتبه حیوانیته. اما مثلا یک حدیث می‌شنوم، سمع من حدیث رو می‌گیره، سمع من منو تحریک نمی‌کنه، اما تعقل معنای این حدیث معرفتی من رو به شعف وا میداره. شعف غیر شوق حیوانیه، ابتهاج بهش میگن میشه فلاسفه. اون شوق نیست، اون یه چیز دیگه است. اونا همش میشه انسانی، معرفتی، یعنی مال بود انسانیت انسانه. یعنی پیش حیوانات اون پیدا، علم حسی پیش حیوانات پیدا میشه، تحریک و تحرکای ناشی از علوم حسی. پس علم میشه حیوانی و انسانی داشته باشه، اما شوقی که میخواد جوارح تحریک کنه این شوق معمولا به همین جور. حالا بعد از این شوق ما میرسیم به اراده. گفتم عدم مانع و اراده من فعلا نیاورم، این یه تیکه دیگه ای داره بعدا تو مقدمه واجب بیشتر در مورد اون سوالی نیاز نیست، فعلا بحثش نشده. بفرمایید.
گاهی اوقات یعنی به جای شوق ما احتیاج داریم به اراده؟
نه اصلا نگفتم، ادامه ندادم. جای دیگه فکر نکنید، اینا بحثای فلسفه است. اون بخشش که اینجاست با من بیاید، بقیهش رو کوره راهه. اصلا ابتهاج منجر به عمل نمیشه، ابتهاج منجر به ارتقاء قلبی انسان میشه که این یک رتبه از رتبه معنای ذکره، که ذکر معنای یاد الهیه و او هم سبب ارتقاء میشه. مثل اون روایت معروف که گفت که خدمتتون عرض کنم میشه عملی انسان انجام بدهد که ملائکه هم نمیتونن ثبتش کنن، چون ملائکه نمیبینن که بخوان ثبتش کنن، کاری از انسان سر نزده. گفت اون عملی چجوریه؟ گفت این تتوجه به قلبک نحوه، یا به این مضمون، این لا یعلمه ملک مقرر حتی یکتبه. اینا یه چیز دیگه ایه، اون مثلا روش دیگه ایه، راه دیگه ایه، مدل دیگه ایه، اتفاقات دیگه ای توش میفته. که اینا یه بخشیش تو فلسفه هست، یه بخش بیشترش تو عرفان نظریه، اینا مفاهیم انسان شناختیه که بعدا باید اونجا حل بشه. فعلا ما کاری به اینا نداریم، ما الان همین قسمت رو داریم توضیح میدیم. امام علی الله مقام خواهش میکنم دقت کنید، بیانشون اینه که اینها
حوالی ندارن، نحل ترتبی بر هم دارن. دارم؟ فعلا با من بیاید، من خلال اضافه بکنم. فعلا تا اینجایی که میگم تعمد دارم بقیهشو نمیگم، این کم با من نظمشو بذارید با همین شکلی که من حتی نظم بعضی از مطالب فکر میکنم قبل گفتن چقدرشو چجوری بگم با چه بیان. متعلقاتشون
رو
باید
بگید
حالا میگم، دارم میگم خواهی کم صرف کنید میگم الله میگم همشو میگم انشاءالله حرفم قطع نشه که یادم نره میگم انشاءالله. توالی ندارن یعنی اینطور نیست که اینها رو ما مثلا سه دونه سیب که کنار هم گذاشتیم بذاریم کنار هم فقط، نه خیر، اینها نحو ترتبی دارن بر هم. یعنی چی نحو ترتب دارن؟ یعنی این که اگر اون علم نباشد این شوق به وجود نمیاد. اگر شوق نباشد اون اراده به وجود نمیاد. این یعنی ترتب. اما چرا گفتم نحوه ترتب؟ چون در آینده خواهیم گفت علت همه اینا نفسه. یه تعبیری فلاسفه دارن در این چنین امور نفسانی، میگن این مثلا علم متمم فاعلیت فاعل است. یعنی الفاعل و النفس و العلت الفاعلیه ای نفس متا که از علم بهره نگیرد توان خلق بعدی را ندارد. که توی فلسفه متوسط مشا قدیم میگفتم تو ملا صدرا میگفت کسی حکمت حکمت مشا رو نفهمه متعالی متقدم نمیفهمه بعد متوسط. متوسط مشا خداوند متعال نسبت به عالم مثل این نفس تحلیل میشه. باز معرفت النفس انفع المعرفه برای خود اونا. چجوریه که نفس علته اما تا نفس علم را خلق نکند بقیهشو چی میگی؟ متوسط مشا میگه توان خلق شوق را نداره. بعد میگه لذا نفس علت ناقص است، علت فاعلیه اما علت تامه نیست. علل اجزا دارن، فاعلی تامه نیست، اجزا داره. که حالا انشاءالله تو فلسفه بعدم میگیم یکی از اجزایش معدات، معداتم جز علله. اسم علت برای معد تسامحی نیست خلافا لاغای فیاضی. اسم علت برای معد. حالا اونا هم در مورد عالم هم همین رو میگن، میگن خداوند متعال علت همه عالمه، فاعل هستی بخشه، اما علت العلل و علت تامه عقل اوله. اما خداوند متعال از طریق عقل اول رو هم علت تامه برای عقل ثانیه. این نگاهیه که مشا داره، که البته حکمت متعال میگه غلطه، میگه که این لازمش اینه که انما علی کل شیء قدیر نباشه. ما همطوری میفهمیم انما علی کل شیء این همین هست، انما علی هذا قدیر، هذا. حالا این باید چجور درست بشه؟ فلسفه رشد میکنه درست میکنه. بعدن هم تو نفس ما همینه میگیم. اما فعلا تو چه رتبه ای داریم حرف میزنیم؟ گفتم اما نحوه ترتب انکار نمیشه. یعنی حتی تو حکمت متعالی هم که ما انه و علا کل شای این قضیه علا هازا، نه یه نظام علیت و ترتب به هم خورد. یعنی احالا به بعد تو از دود انتظار مثلا خوشحالی داشته باش، از مثلا آفتاب انتظار سیر شدن داشته باش، همه قاطی. نه، هر چیز با سجا خودش هست. اولله هنون قانونش درسته الا به اسما با نظامه به هم نمیخوند. که این تری این رو اول مقاله 14 اصول فلسفه هم توضیح میده، میگه اونها فکر میکردن که ما اگر خداوند متعال اثبات میکنیم میخوایم او رو مثل سایر پدیده ها در عرض سایر پدیده ها تو سلسله قرار بدیم. لذا گفت که پس چرا اصلا خدا را قبول نداره؟ مثلا این پدیده اثرش همینه، خدا را قبولم داریم اثرش همینه.
آخه خدا که نمیخواد اینو به هم بزنه که. او در عرض سائر این عین عبارات های متعری بعد نقد پوزیتیویست میکنه با همین مدل مارکسیستا پوزیتیویست بیشتر پوزیتیویست ها اونجا تو جلد 4 مقاله 14 جلد 5 قدمش. پس نحوه ترتب رو به هم نزنیم، نحوه ترتب رو به هم نزنیم. خب نکته بعدی،
پس همین الان ما خروجی رو داریم دیگه، یعنی اگر علم نباشه، تصور نباشه، تصدیق نیست، اگر تصدیق نباشه شوق نیست، اگر شوق نباشه اراده نیست. خب حالا برسیم به اراده.
چون اینها نحوه ترتب بر هم دارن و رستنگاه و رویش این سلسله از علمه، یک و دو، علم مقوله به تشکیکه، علم مقوله به تشکیکه. میخوام یکم اینو توضیح بدیم. فاعل بالقصد فعلش استکمالیه، یعنی کاری انجام میدهد تا اکتساب و انتفاعی بکنه. که از مشکلاتی که ما تو خداشناسی داریم اینه، چون خدا رو مثل انسان تحلیل میکنیم، میگه خدا عالم خلقته برای چی؟ بعد روایتش رو معنا میکنیم، کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت لك ای اعرف، برای چی نیاز داشت دانسته بشه، شناخته بشه؟ نیاز داشت شناخته بشه مثل من نیاز دارم آب بخورم، من نیاز دارم دوست داشته بشم. ما افعال اولیا همینطور معنا میکنیم، مثلا امام برای چی دستش گذاشت رو بوسن؟ مثلا چی؟ مثلا چی فکر میکرد؟ ما افعال ولیمون، الان ولیمون هم حرف میزنه اینطور تحلیل میکنه، بلده. خدا رحمت کنه امام تو چه حدیث میگفت انسان نه هر که جوهری میکنه این انسان عوض میشه، فقط او پوستش مثل توه، فقط دو تا گوش داره، کله داره، مثلا ریش داره، پا داره، نه هیچیش مثل تو نیست، فقط همینش مثل توه، فقط همینش مثل تو نمیدید توش چه خبره، توی این آدم توش یه خبراییه تو نمیدونی، یه کسی عرش و قلب المؤمن عرش و رحمه لا یسعانی عرضی ولا سمایی بل یسعانی قلب و عبدی المؤمن، یه کسی طاقت الارض و بمارح با برعکس میشه، یعنی این توه خیلی خبرها هست. امام فهمون این رکوع میره، این میگه سبحان رب العظیم و بحمده، اونم میگه سبحان رب العظیم و بحمده، یه سبحان رب العظیم و بحمده مال مره، فقط مجزیه اگر درست تلفظش کن، یه سبحان رب العظیم و بحمده گریهش میتازه فقط، یه سبحان رب العظیم و بحمده، بعد میگه به مراتب سلوک اشتداد داره، یه سبحان رب العظیم و بحمده من نبی اکرمه، سنت خیلی اون برمیگره به اون آدمه توش چه خبره، توش خیلی خبره هست. لذا لا تستحقرن احدا من خلقی علا ولا تستحقرن احدا من خلقی لعله هو الولی لعله هو الولی، چی میدونی؟ حالا علم در فاعل بالقصد برای اکتسابه و در فواعل دیگه اینطور نیست، پس چگونه اصل نمیدونم. سه نقطه فلسفه اینو ادامه بدیم دوباره همینجا. فاعل بالقصد اکتساب میکند چه چیزی را؟ ما کان موجبا لکمال الفاعل یکمل بهی، اینه. حالا البته تکمیل فعل کیه یه بحثی داره دوباره، این خیلی پیچیده است. من هو که یکمل الفاعل به هذا الفعل، او یه بحث دیگه یا جدا دارم میکنم، نه کامل میشه باهی. حالا همین خطشو بفهمیم، مثلا نگاه بفرمایید به اول وضع حاشیه کفایه مرحوم علامه، میگه فعل الفاعل بالقصد المتوسط بین کماله و نقصه، فعل الفاعل بالقصد المتوسط بین کماله و نقصه، این میشه فاعل بالقصد. فعل فاعل بالقصد المتوسط واسطه میشه بین کمالهی که بهش میرسه و نقصهی که الان استاده روش، که از همین ما انشاءالله بعدا بهره میگیریم که حرکت همیشه کمالون اولون لما بالقوه است، اونا هم به همین برمیگرده. اشاره دارم میکنم به جوانه به این حرف، نمیخوام الان همشون متوجه بشید، فقط نقششو داشته باشید، یه روزی خدا توفیق بده خودم براتون اینو کامل خواهم کرد، اما این نقشه به هم متصله. لذا فاعل بالقصد تو بستر حرکته، لذا فاعل بالقصد انشاءالله بعدا براتون میگیم فعل نفسه. تو عقول ما فاعل بالقصد نداریم دیگه، اونی که یه پاش تو ماده گیره، دیروز گفتم وحدت داره، این همونه، اما اینجا پاش تو ماده گیره، اما او علت این معلولشه، معلولش مادیه، اما خودش پاش تو ماده گیر نیست. نفس خودش پاش تو خودش علتش تو ماده است، علتش تو مجرده، خودش خودشه، اما اونجا او یه موجوده، این یه موجوده، این معلول او معلولش مادیه، علت مجرده. لذا میگن میگن مجرد ذاتن و فعلا مجرده، عقل ولو معلولش مادیه اما خودش ذاتن و فعلا، چون فعلش منظور فعل مثل فعل نفسه، اما نفس ذاتن مجرده اما فعلا مادیه، چون همین جاست الان و تو ماده کار انجام میده و این کارها موجب استکمالش میشه. لذا فعل الفاعل بالقصد المتوسط بین کماله و نقصه، این فاعل بالقصد و با فعلش استکمال پیدا میکنه. طبعا تو این مرحله علمش علم حصولیه، با حضوری کار انجام نمیشه، چون حضوری ذاتن و فعلا مجرد. و اینا چجور داره به هم وصل میشه؟ اینا مدعیاتی که تو فلسفه ما جدا جدا بلدش مونیم. خب این فاعل بالقصد علم و حصولی داره، با علم حصولی استکمال پیدا میکنه به همین شکل، با علم و حصولی میره سراغ فعلش، علمشم میشه رفع تشنگی. من الان تشنم، تشنگی رو درک میکنم به علم حضوری، الان تشنم، اما تا به مفهوم تشنگی نرسم و تجزیه و تحلیل نکنم، تصدیق به مصلحت بودن رفع تشنگی نمی کنم. دوباره دارم همین جنبه دیگه میگم که علم باید الا و لابد و ان یکون حصولی، چون فاعل بالقصد میخواد کامل بشه، پس این علم به مصلحته، علم به کمال بودنه، نه علم به یه واقعه. فرق بین توصیف یه واقعه با درک وصف کمالیت واقعه، این تجزیه تحلیل حصولیه. حیوان نه، بعدا میگیم حیوان از اینجا ممکن از انسان جدا بشه، حیوان ممکنه علمم داشته باشه اما بعدش رو با غریزه انجام میده. میشه اولاکه کلن حد برای این مرحلش، مثل اینکه سرش بذاره تو آخور اقعب بخوره تا بتره، که حیوان خداوند متعال هدایت غریزی رو براش گذاشته، اوها اون اوها مال اینه، یعنی او اتوماتیک یه جایی کات میده. انسان نه متناقض بین اختیار و غریزه است و خداوند متعال، اینو همین تو فعالیت انسان تدبیری میگه انسان و ایمان، در انسان خداوند متعال با یه حکمت بالغش به هر چقدر این انسان از ماده و حیوانیت در میاد علم براش ایجاد میشه، به همون اندازه غریزه رو دیاکتیو میکنه خداوند توی انسان. مثلا میبینی وقتی بچه به دنیا میاد اتوماتیک وقتی قضا میخواد گریه میکنه، اتوماتیک پستان مادر رو به دهن میگیره، اتوماتیک شیر مینوشه، اتوماتیک قطع میکنه، اتوماتیک گریه میکنه، اتوماتیک دفع میکنه بدنش، یه متابولیسم غریزی رو اینجا داریم. بعد که این یواش یواش قوای علامش شروع میکنه کار کردن به اختیاراتش و اراداتش، هی این جنبه غریزیه کم میشه. این و تا میرسه به یه انسان بالغ متفکر عاقل، این میخواد اقدر میخوره تا مریض میشه بیفته بمیره. حیوانه قطع میکنه خود به خود، اصلا این فول که میشه شارژ قطع میشه دیگه، تمام دیگه نمیگیره، دوباره هر وقت نیاز پیدا کنه. یعنی اون غریزه اونا رو میبره جلو، اما در انسان اینطوری نیست. یعنی قراره که به حکمت بالغه به اختیار خودش خودش اداره کنه. لذا اگه مدبر نباشه تو مملکت خود وجود خودش نتونه تدبیر کنه، خود تو مملکت آفاقی هم نمیتونه تدبیر کنه. لذا اگر کسی میخواد سلوک معنوی کنه مدبریت لازم داره. با آدم صفی معنویت هم نمیدن، این چی نمیدن تو دنیا، همه چی تقسیم شده بر اساس عقل نظری و عملی، هر دو با هم انشاءالله باید باشه. حالا پس این علم به مصلحته، رسیدیم به اینجا، علم به مصلحته. این علم به مصلحت که لابد من یک تجزیه و تحلیله، مثلا شما تشنگی رو میفهمی اما رفع تشنگی رو تعقل میکنی، و اگر مصلحت داشته باشه جلو میری. خب با توجه به این مسئله که علم به مصلحت کماله و مقوله به تشکیک از یک طرف، و از اون طرف ترتب بین این مراحل وجود داره، دیگه فعلا در مورد شوق نمیخوایم صحبت کنیم تا انشاءالله به مقدمه واجب برسیم. هر چقدر علم به مصلحت اهم باشه اراده هم میکشه بالا، هر چقدر علم به مصلحت دون باشه اراده هم میاد پایین، و بین اینا یک رابطه تعاکس برقراره. اینطور نیست که اینا بتونن هم منفک بشن. البته شوق و صحبت نکردیم، بعدا میگیم شوق هم یه اثر جدی داره. ممکن علم به مصلحت بالا باشه، شوق یه دفعه بیفته تو رتبه حزیز اراده رو بسوزونه، مثل ما وقتی گناه میکنیم. من عالمم به مذرت گناه، من عالمم به مذرت غضب، من عالمم. گفت که آدم غضوب حین الغضب از کشتی که به ساحل میرسه بدون ناخدا تو طوفان، این کشتی نزدیکتر اون میرسه و یه آدم غضبان معلوم نیست. امام تو چه رزمی میگه ردیه گفتند و مرتد شدند و خودشان نمیدانند، بعدا موقع مرد در میاد مثلا. این حالات نفسانی تو حالات نفسانی شوق بغض اینا خیلی اثر داره، اما فعلا تو بحثمون چون نائینی و عراقی اهل الله مقامهم فعلا کاری به شوق و اینا ندارن، امام اثر ای رو گذاشته کنار.